بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون راجع به شاگردان شیخ مفید بود. یکی از شاگردانش سید رضی رضوان الله علیه بود که توضیح دادیم، و برادر ایشون سید مرتضی، که سید مرتضی امتیازاتی داشت از نظر علمی و از نظر تقوا و مسئله دینی، سرآمد مردم شیعه بود و ایشون مروج مکتب امام صادق علیه السلام بود و هم از نظر مالی اقتدار داشت، هم از نظر موقعیت اجتماعی، به خاطر اینکه نقیب بود. حالا این کلمه نقیب رو من توضیح میدم و بدونیم که چه مقام والایی بوده. میدونید که پیغمبر اسلام عنایتی داشتن به ضراری خودشون و دلشون میخواست که ضراری و وابستگان به حضرت اینا تو جامعه مطرح باشن. حالا چرا؟ علتش این بود که در یه روایتی هست که فاطمه زهرا سلام الله علیها تو خطبشون به این روایت تمسک کردن، فرمودن یحفظ الرجل فی ولده، یعنی اگر بخواند یه کسی بمونه و اسمش از بین نره، باید به فرزند تو فرزندانش رو حفظش کرد، یعنی در قالب فرزندانش. اگر کسی اولاد داشته باشه و اولادش صالح باشه و بعد از او در خونشو باز بکنه، یادگاری باشد برای پدرش، این فرزند میتونه سبب بشه بر اینکه اسم پدرش فراموش نشد و تو جامعه مطرح باشه. پیغمبر اسلام میخواستن که اسمشون تو جامعه مطرح باشه، نه پیغمبر میخواستن که خدا میخواست. برای اینکه تو اسم پیغمبر در دنیا باشه، مکتب پیغمبرم به نام پیغمبر باقی خواهد بود. باید که اولاد پیغمبر تو جامعه مطرح باشند تا مکتب پیغمبر هم بقا و ثبات پیدا کنه. این بود که اولا اسم خودشون رو در اذان قرار دادن به امر خدا، که مردم پنج وقت که شهادت به یگانگی خدا میدن، شهادت به رسالت پیغمبرم بدن، و تو هیچ دینی این خصوصیت وجود نداره که مردم مسلمان موظف باشند شبان روز نام پیغمبر رو در عبادتهاشون ببرن، تو اذانشون، تو تشهدشون. یکی هم پیغمبر اجرت خودش رو در احترام به فرزندانش قرار داد، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بعد ممکنه مثلا یک کسی به ذهنش میمد که آخه این چه کاریه که پیغمبر برخلاف همه انبیا که به مردم گفتن ما هیچ اجرتی از شما نمیخوایم، چرا پیغمبر اسلام مطالبه اجرت کرد؟ این کاریست خدایی، برای خدا میباد انجام میداد، اجرت مطالبه نمی کرد. ولی در یه آیه دیگه از قرآن جواب این مطلب داده شده که پیغمبر می فرماد ما سألتکم من اجر فهو لکم، این که من از شما مزد میخوام برای خودم نمیخوام که بگم حالا منافعش تو جیب خودم میره، این به نفع خود شماست. اگر اولادهای پیغمبر تو جامعه باقی باشن، دین پیغمبرم باقی میموند و دین پیغمبر برای مردم سودمنده و حیات بخشه که قرآن میفرماید الذین آمنو، اگر مردم ایمان بیارن به پیغمبر ما هم گناهانشون رو میبخشیم هم بالاخره زندگیشون رو اصلاح میکنیم. خدا وقتی اصلاح کنه درست اصلاح میکنه. خلاصه پیغمبر فرمود من به نفع خود شما میخوام که فرزندانم رو احترام بذاری، مودت ذی‌القربی رو داشته باشی. مودت غیر از محبته. محبت این است که خب آدم کسی رو دوست داشته باشه، مودت این است که اینقدر او رو دوست دارد که دلش میخواد گفتارش، اعمالش، اخلاقش مثل اونها باشد. این مودته. پیغمبر اینه میخواد. سفارش هم کردن پیغمبر که تا دستتون به دامن عترت من میرسید گمراه نمیشه. پس متوجه باشید اگر بخوایم گمراه نشیم باید چیکار بکنیم؟ ارتباط با اهل بیت پیغمبر داشته باشیم. اینا میتونن دین ما رو حفظ بکنن. سفارشات اکیدی کردن پیغمبر و عملا هم خودشون به فاطمه زهرا، به حسنین عجیب احترام میکردن که نشون بدن به مردم که اونا هم باید احترام خاندان پیغمبر رو داشته باشن. بعد از زمان پیغمبر به ضراری پیغمبر جفا شد. این دشمنا آمدن و سعی کردن که حتی اول یک کاری کردن که مردم باورشون بشید که پیغمبر نسلی نداره. گفتن پیغمبر ابتره، که خدای متعال جواب داد که ان شانعک هو الابتر، انا اعتینا کالکوثر، که اینا بیخود میگن که پیغمبر چون پسر نداره پس نسلی ازش باقی نمیمونه. ما به پیغمبر کوثر دادیم و ضراری زهرا رو اینها رو زیادشون کردیم که آقای امام حسن مجتبی فرمودن مسئله ما و مسئله بنی امیه مسئله گوسفند است و مسئله سگ. سگ سالی 7 بچه میزاد و گوسفند سالی 1، به طور معمول تمام روزا گوسفندا رو هزار تا هزار تا میبرن ذبح میکنن، گوشتاشون رو مصرف میکنن. سگ رو دیگه کسی نمیاد بکشید و گوشتش رو مصرف کنه. در این حال اگر آمار بگیریم از تعداد گوسفندایی که در دنیا هستن، آمارشون ربطی به آمار سگا نداره. خدا یه برکتی تو گوسفند قرار داده که هر چه مردم میکشند و میخورند باز میبینیم دنیا پر از گوسفنده. سگ 7 میزاد کسی هم نمیکشدش، ولی میبینیم تعدادشون بعض گوسفندا نیست. فرمودن ما اهل بیت همین جوری خدا یه برکتی در نسل ما قرار داده. اونا سعی کردن که آثار پیغمبر رو محو کنن به وسیله یه حجاج. خدا میدونه چقدر از ضراری پیغمبر کشته شدن. به وسیله بنی العباس چقدر از ضراری پیغمبر کشته شدن که آثار پیغمبر محو بشه. بسیاریشون در زوایا مخفی بودند، خودشون رو نشون نمیدادن، معرفی نمی کردن از ترس اینکه اونا رو به قتل برسونن. چقدرشون رو در زمان منصور دوانقی به بعد اینا رو زنده زنده لای دیوارا گذاشتند و اینها رو از بین بردن. ولی الان میبینیم دنیا پره، هر کجای عالم چون سراغ بگیری میبینید ضراری زهرا در اونجا وجود دارن. حالا چرا اینطور شده؟ از زمان به اصطلاح از دوله دیلمی و امثالهم اومدن ساداتی که اون گوشه و کنار مخفی بودن اینا رو آمار گرفتند و یه رئیس برای اینا معین کردن. اسم اون رئیس نقیب بود که نماینده ضراری زهرا و ذریه رسول الله بود که تمام ساداتی که در گوشه و کنار بودن زیر پوشش این نقیب بودن. و این نقابت همطور چندین سال برقرار بود و میگشتن توی ضراری زهرا سادات بنی هاشم، بهترینشون رو به عنوان نقیب انتخاب میکردن که در دوران سید مرتضی اون نقیبی که انتخاب کرده بودن خود سید مرتضی رضوان الله علیه بود که تمام ساداتی که نسلشون به حضرت علی و پیغمبر میرسی اینا رو آمارگیری میکردن، حفاظت میکردن، مشکلاتشون رو حل میکردن که این نسل از رو زمین برچیده نشه. بنی امیه و بنی العباس اونا از اون طرف اقدام میکردن به این که اینا رو نسلشون رو بر بیاندازن. خدا میخواست که بمونن. هر زمانی به یه وسیله خدا اینا رو نگهداری میکرد که چندین سال هم به واسطه یه نقیب از اینا حفاظت میشود. و سید مرتضی چون از ضراری پیغمبر بود و شخصیت والا مقامی بود از نظر علمی و تقوا، منصوب شد به عنوان نقیب بنی هاشم و سادات ضراری پیغمبر. یکی از سمت‌های مرحوم سید مرتضی بود. علاوه بر این که خوب گفتم از نظر مالی خیلی مقتدر بود، یه مسئله هم پیش اومد زمان سید مرتضی، الان یادم افتاد که این مسئله رو برای شما عرض کنم. در اون زمان در مسائل فقهی مکتب‌های مختلفی بود. یه عده پیرو امام صادق بودن، یه عده پیرو اوزائی بودن، یه عده پیرو ابو حنیفه بودن، عده تابع مالک بودن. بلا تشبیه مثل مراجع مثلا تقلید که در هر زمانی تعدادی زیادی مرجع هستن، هر کدوم هم طرفدارانی دارن که به رساله هاشون عمل میکنن. اون زمان هم زمانی بود که مکتب‌های مختلف فقهی وجود داشت، هر کدومشون از یک کسی پیروی میکردن. خلیفه یه وقت، خلیفه عباسی، تصمیم گرفت که بیاد اینا رو رسمی و غیر رسمیشون کنه. بعضشون برن نام نویسی کنن بشن رسمی که مورد تایید دستگاه خلافت باشن و بعضشون غیر رسمی باشن. اون وقت یه پولی تعیین کرد، گفت این مبلغ رو هر دار و دسته ای که اومدن به حساب دولت ریختن اینا رسمی اعلام میشن و هر کدومشون که نریختن غیر رسمی هست و 4 مذهب اینا پول دادن و مذهبشون رو رسمی کردن. طرفداران ابو حنیفه پول دادن، مذهبشون رسمی شد، شدن حنفی. طرفداران مالک ابن انس پول دادن، مذهبشون رسمی شد، شدن مالکی. پیروان شافعی پول دادن، مذهبشون و مکتبشون شد مکتب شافعی. حنبلی ها هم همین کار رو کردن، پول دادند و رسمیتشون از طرف دولت عباسی تصویب شد. موندن شیعه. شیعیان ضعیف بودن، امکانات مالی نداشتن. مرحوم سید مرتضی فرمود که من تمام زندگیمو میدم، نصف این پولو میتونم تأمین کنم و شیعیانم بیان نصف دیگهشو بدن تا ما مکتبمون بشه رسمی. و این بیچاره ها توان این که اون پول رو بتونن نصف دیگهشو تأمین کنن دیگه نداشتن و این مذهب شیعه به عنوان یه مذهب غیر رسمی موند همینطور که دیگه ما را به رسمیت دولت‌های بنی العباس و بنی امیه و بعدیا نشناختن. این بود و بود تا زمان مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه به خاطر خدماتی که کردن روابطی پیدا شد با رئیس دانشگاه الازهر مصر و اسمش شیخ محمود شلتوت بود. دعوت کردن شیخ محمود شلتوت رو به قم و بعد از مراجعتش اعلام کرد که همین طوری که اون 4 مذهب رسمی هستن، مذهب شیعه 12 امامی و شیعیان زیدی هم اینا رسمی هستن و تو دانشگاه الازهر کرسی برای شیعه گذاشتن و کتاب مختصر و نافع رو که فقه شیعه از اجازه دادن چاپ بشه در مصر و در دانشگاه تدریس بشه و تا یه حدودی شیعه از مظلومیت بیاد بیرون و گذشت و گذشت تا الان. الان هم یه قدم دیگه شیعه ها جلو رفتن در قاهره در دانشگاه الازهر مصر که الان هم اونا اعلام کردن که اشکالی نداره، ما دانشجوی شیعه در دانشگاه الازهر میپذیریم. امیدواریم کم کم انشاءالله زمینه مساعد بشه برای اینکه شیعه بتونه در دنیا به عنوان یک مکتب رسمی خودش رو معرفی کنه انشاءالله. غرضم این که امکانات سید مرتضی در حدی بود که میتونست نصف اون هزینه سنگین رو تقبل کنه. علاوه که سید مرتضی کتابخانه ای داشت که 114,000 جلد کتاب درش بود. اون زمان که چاپ نبوده، کتابا معمولا دست نویس بوده، خطی بوده. اگر حالا بگیم مثلا 100,000 کتاب خیلی مهم نی، چون کتابا چاپی و فراوون، ولی اون زمان 114,000 کتاب شوخی نداشته که 2 نفر معروف بودن، یکی مرحوم سید مرتضی و دیگری مرحوم صاحب ابن عباد که انشاءالله شر حالشو که خواهیم گفت توضیح میدیم که چه کتابخانه معظمی داشته از صاحب ابن عباد و زیر بار استنداری نمیرفت تا بتونه کتاباشو حفظ کنه. حالا داستانشو بعد خواهیم گفت. مرحوم سید مرتضی اون وقت که بی نظیر بوده در بین شیعه و سنی 114 کتاب خطی تو کتابخانه‌اش موجود بوده. یه چنین انسان مقتدری بوده، هم از نظر ظاهری هم از نظر معنوی، و او رو به نقابت و ریاست سادات در اون زمان انتخاب کردند. حالا بقیه بحثا رو بذاریم برای روزهای دیگه. صلوات ختم. Oh.